بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا صفحه 290. سطر نهم. وقد بغی ان یعلم هل السکون الذی یقابل الحرکه من فوق هو السکون فوق او سکون اسفل. درباره تقابل سکون و سکون بحث کردیم و معلوم شد که چگونه می توانیم دو تا سکون رو مقابل هم قرار بدیم. و خلاصه بحث این بود که باید ما فیه سکون ها رو ببینیم، اگر اونها تضاد دارند و تضادشون مربوط به ماهیتشونه میتونن دو تا سکون رو متضاد کنند، اما اگر تضادشون مربوط به ماهیتشون نبود سکون ها رو متضاد نمی کنند، و اگر ما فیه هم تضاد نداشت چیزهای دیگری که در سکون دخالت دارن اونها تضاد داشتن، باز هم سکون ها متضاد نمیشن. پس فقط با دو شرط سکون ها متضاد میشن. یک شرط این که مافی هاشون تضاد داشته باشد. شرط دوم اینه که تضادی که مافی ها دارن مربوط به ماهیت مافی ها باشه. با این دو شرط دو تا سکون با هم تضاد پیدا می کنند. حالا بحثی که می خواهم شروع کنیم اینه که سکون با چه حرکتی تضاد دارد؟ یعنی ما حرکتی رو لحاظ می کنیم، سکونی رو هم لحاظ می کنیم، این دوتا رو با هم می سنجیم. در کجا میتواند سکون با حرکت تضاد داشته باشه؟ این بحث فعلی ماست. ایشون میفرماد وقتی حرکتی رو جسمی شروع میکنه از سکون در میاد وارد حرکت میشه، و بعد هم اگه وقتی حرکتش تموم میشه ساکن میشه. پس دو تا سکون داریم، یکی قبل الحرکت، یکی بعد الحرکت. کدام یکی رو باید ضد حرکت بگیریم؟ هر دو رو میتونیم ضد بگیریم یا یکی رو میتونیم ضد بگیریم؟ البته بحث ما فعلا در تقابل سکون و حرکته. اگرچه بحث تضاد هم مطرح میکنیم، اما به طور دقیق بحث ما در تقابله. حالا ولو تقابل به نحو تضاد نباشه، چون سکون امر عدمیه، حرکت امر وجودیه و تقابلشون تقابل تضاد نیست. لذا ما خیلی اصرار نداریم که تضاد درست کنیم، برامون کافیست که تقابل درست کنیم. منتها میخوام ببینیم تقابل حرکت با کدوم سکون، سکون قبل یا سکون بعد یا هر دو یا هیچ کدوم. این الان بحث ماست. اگر متحرکی از فوق بیاید به صفر، مثلا سنگ باشه که به طور طبیعی از فوق میاد به صفر، در فوق یه سکونی داشته، بر فرضم از پایین رفته بالا، بعدن در فصل بعد انشاءالله ثابت میکنیم که اون بالا ساکن شده بعد شروع کرده به پایین آمدن. اینطور نیست که حرکت رفتش با حرکت برگشتش متصل باشه، بین هما سکون فاصله میشه. پس این وقتی رفت اون بالا یعنی رو فوق، سکون رو به دست آورد. حالا یا از اول تا اون فوق ساکن بود بالش دادیم انداختنش پایین، یا که نه از همین بالا فرستادنش بالا رفت اون بالا ساکن شد بعد خودش برگشت پایین. علاوه بر این حرکت من فوق رو بعد از سکون فی فوق انجام میده. البته فی فوق غلطه که خود فوق مشتمل بر کلمه فی هست، ولی من عمدن تعبیر به فی فوق میکنم که با من فوق فرق کنه. پس اینطور شد که هر حرکت من فوق الی سفلی مسبوق است به سکون فی فوق. بعد وقتی که این جسم پایین میاد تا آخر که پایین نمیاد، بالاخره وقتی به موضع طبیعی خودش رسید میسته، پس یه سکونم فی اسفل داره. این فیا رو من عمدن میارم، خود ابن سینا فی نمیاره، میگه سکون فوق سکون اسفل، نه سکون فی فوق سکون فی اسفل. فیا رو من میارم برای اینکه مطلب یه خود روشن‌تر بشه. حالا بحث در اینه که سکون که مقابل حرکت منفوق است، حرکت رو منفوق فرض کرده، سکونی که مقابل حرکت منفوقه سکون فوق یا سکون اسفله، یعنی سکون قبل حرکت یا سکون بعد حرکت، این رو داره بحث میکنه. بعد به قول کسی که اون قول رو قبول نداره اشاره میکنه، اون قول رو رد میکنه، بعد با اندی نظر خودش میگه. الان سه تا مطلب در پیش داریم، طرح بحث شد، بحث رو طرح کرد. حالا قول قائلی رو نقل میکنه، این مطلب اول، اون قول رو نمیپذیره رد میکنه، این مطلب دوم، نظریه خودش رو در همون موضع میگه، این مطلب سوم. حالا شاید چیزای دیگه هم در پیش باشه که هست، اونطور احتمال داره نرسیم بشه، من همین مقداری که احتمال میدم برسیم اشاره کردم. من این خط رو که خالص رو گفتم بخونم، صفحه 290 صفحه 9 قد بقیه، یعنی ما به تقابل دو سکون توجه کردیم و بحث کردیم، باقی موند این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم که تقابل سکون به حرکته. قد بقیه که ان یعلم هل سکون الذی یقابل الحرکه من فوق، این من فوق قید حرکته، مربوط به سکون نیست. اون سکونی که مقابل حرکت من فوق است، هو از سکون و فوق او از سکون و اسفل، اون سکون فوق است که قبل از حرکت حاصل بوده، یا سکون اسفل است که بعد از حرکت حاصل میشه. چون میدونید که حرکت ها مثل حرکت مستقیم، مثل حرکت دورانی نیست، ممکن حرکت دورانی حرکت بی نهایت باشه، مثل حرکت فلک که بی نهایته، ولی حرکت مستقیم هیچ وقت بی نهایت نیست، چون عالم بعد نامتناهی نداره، از بالا بخواد بیاد پایین بالاخره یه جا ساکن میشه، از پایین هم بخواد بره بالا یه جا ساکن میشه، چون بعد تموم میشه. پس حرکت های مستقیم همیشه محفوف به دو سکون هست. بله حرکت مستقیم ممکن اصلا سکون درش تصور نشه، یا سکون درش واقع نشه، تصور بشه ولی واقع نشه، اما حرکت های مستقیم این چه نیست. حرکت مستقیم سکون قبل داره سکون بعد داره، از هر حرکتی مسبوق است به سکونی و ملحوق است به سکونی. الان ایشون داره یه حرکت رو که حرکت منفوقه مطرح میکنه تا درباره این ببینه که سکون فوق با این حرکت تقابل داره یا سکون صفر با این حرکت تقابل داره. فقط قیل، قائلی معتقد است به این که در این بحثی که ما مطرح کردیم تضاد حاصله، یعنی اگه حرکت منفوق باشد، این حرکت منفوق با سکون فوق تضاد داره، با سکون فوق تضاد داره، درباره سکون صفر چی نمیگه. ولی یه مطلب دیگر رو مطرح میکنه که سکون، حکم سکون صفر از اون مطلب به دست میاد. اینطور میگه، میگه اگر حرکت الی فوق بود نه من فوق، مثل حرکت نار یا هوا که به سمت بالاست، حرکت طبیعی داریم میگه، حرکت قصی کار نداریم، اگر حرکت الی فوق بود، آیا فوق میتواند، یعنی سکون فوق، سکون فوق میتواند ضد این حرکت باشد یا نه؟ ببینید ابن سینا حرکت من فوق مطرح کرد، این داره حرکت الی فوق مطرح میکنه. بعد سوالش هم اینه، منتهای حرکت که فوق است و سکون ملحوق دارد، اون سکون با این حرکت ضده یا نه؟ تقابل داره؟ تضاد داره یا نه؟ از این بیانی که تو این فرض میکنه، حکم اونجایی که حرکت من فوق باشد و سکونی در صفر پیدا کند، حکم اون روشن میشه، چون سکون در صفر میشه منتها. این گوینده میخواد این چنین بگه که حرکت اگر طبیعی باشد به سمت کمال است. ببینید نظر این گوینده چیه؟ نظر این گوینده اینه که وقتی حرکت الی فوق بود، با سکون فوق تضاد نداره، با سکون صفر ابی نداره تضاد داشته باشه، با سکون فوق تضاد نداره، یعنی سکون لاحق با حرکت سابق تضاد پیدا نمی‌کنه. اگر تضادی هست بین حرکت و سکون سابقه، بین حرکت و سکون لاحق تضاد نیست. حالا چه سکون لاحق در صفر باشد اگر حرکت من فوق باشد، چه سکون لاحق در فوق باشد اگر حرکت الی فوق باشد، در هر دو حال حرکت با اون لاحق، با سکون لاحق تضاد نداره. دو دلیل میاره. دلیل اولش اینه که حرکت به سمت کمال است، حرکت طبیعی هم میشه به سمت کمال، ولی حرکت قصی ممکن به سمت کمال نباشه، حرکت ارادی هم به سمت کمالی است که شخص مرید گمان میکند کمالش هست، ولو در واقع کمال نباشه، ولی حرکت طبیعی به سمت کمال واقعیه. و ضدشه کمالشه نیست. پس منتهای حرکت نمیتواند ضد حرکت باشد. ببینید چی میگن؟ منتهای حرکت کمال حرکته، چون حرکت همیشه به سمت کماله، پس منتهای حرکت کمال حرکته و کمال شی ضد شی نیست. پس منتهای حرکت ضد حرکت نیست. اگر منتهای حرکت سکون بود، اون سکون ضد حرکت نیست. بنابراین اگر حرکت الی فوق باشد، چون منتهای این حرکت سکون فوق است، این سکون فوق نمیتونه تضاد داشته باشه به حرکت. چرا؟ چون منتهای حرکت کمال حرکته و کمالش ضدش نیست. پس سکون فوق نمیتواند ضد حرکت باشه. به همین بیان، ولو نگفته، به همین بیانم، اگر حرکت من فوق الی صفر باشد، سکون صفر نمیتواند ضد حرکت باشد. از همین بیانش استفاده میکنه، ولی اونو نگفته. این دلیل اولش بود، برای اینکه سکون فوق نمیتواند ضد حرکت الی فوق باشد، اگرچه سکون فوق میتواند ضد حرکت من الفوق باشد، ولی ضد حرکت الالفوق نمیتونه باشه. البته روشن دیگه، سکون صفر نمیتواند ضد حرکت الالصفر باشد، میتواند ضد حرکت من الصفر باشد. این دلیل اولش بود. دلیل دومش اینه که شی هیچ وقت به ذات خودش منتهی نمیشه. بحث کمال مطرح نمیکنه. کمال دلیل اولش. بحث دلیل دومش اینه که هیچ وقت شی به ذات خودش منتهی نمیشه. بنابراین اگر حرکت الافق به سکون الافق به سکون فوق منتهی شد، اون سکون فوق ضد این حرکت نیست، ولی حرکت هیچ وقت به ضد خودش منتهی نمیشه. این توجه کنید خیلی نزدیکی به اون دلیل قبله. شاید میشه گفت همونه. اگه ازش بپرسیم چرا حرکت به ضد خودش منتهی نمیشه، میگه چون منتهای حرکت کمالشه و شی به کمال اینکه کمال شی ضد شی نیست. شاید خیلی نزدیک باشه این دلیل دوم با دلیل اول، ولی یادتون هست بارها از شده که حد وسط دلیل اگر اندک تغییر بکنید دلیل متعدد میشه. اینجا هم دلیل متعدده، ولو میشه به هم ارجاعش میداد. پس دو دلیل میاره برای اینکه سکون فوق نمیتواند ضد حرکت من فوق باشد. وقد قیل ان السکون فوق ضد للحرکت من فوق، یعنی سکونی که قبل از حرکت است ضد حرکت است. سکون فوق یعنی سکون این جسم در بالا ضد حرکتی است که از بالا به پایین باشد، که حرکت به سمت فوق نمیره، به سمت صفر داره میاد و قبل از اینکه حرکت شروع شود یه سکونی در فوق بوده. اون سکون فوق که قبل از حرکت میتونه تضاد داشته باشه با حرکت من فوق، لا لل حرکت الی فوق، اما اون سکون فوق نمیتواند زد باشد لل حرکت الی فوق. سکون فوق رو نمیتونیم زد حرکت الی فوق بگیریم. وزالش این مطلب به این جهت است، دو تا دلیل میاره. دلیل اول شده بجه کنید، لأن سکون فوق قد یکون و کمالا للحرکت الی فوق. سکون فوق گاهی کمال حرکت الی فوق است، این یه مقدمه، و محال است که کمال طبیعی مقابل شی و ضد شی باشد. پس محال است که سکون فوق که کمال حرکت الی فوق به حساب میاد ضد حرکت الی فوق باشه. این استدلال تموم شد. یه مقدمه اول داشت، مقدمه دوم لأن سکون فوق قد یکون کمالا للحرکت الی فوق مقدمه اول بود، و محالا ان یکون الکمال طبیعی مقابل لشه مقدمه دوم بود. استدلال تموم شد. اون به انیکون نشه استدلال دومی. در این استدلال اولیشون تو مقدمه اول کلمه قد میاره، لأن سکون فوق قد یکون کمالا للحرکت الی فوق. چرا کلمه قد میاره؟ از اون مقدمه دومش استفاده میشه که چرا کلمه قد آورده. اون سکون این حرکت الی فوق گاهی حرکت طبیعیه گاهی حرکت قصریه. اون وقتی که حرکت طبیعی است مثل حرکت نار به هوا به سمت فوق، اونجاست که سکون فوق می شود کمال. اگر حرکت قصری باشه مثل حرکت سنگ از پایین به بالا، اون سکون فوق کمالش نیست، کمال این حرکت نیست. پس این چنین نیست که حرکت الی فوق کمالش دائما اون سکون فوق باشه، بلکه اگر حرکت طبیعی است کمالش سکون فوق است، و اگر حرکت طبیعی نیست کمالش سکون فوق است. پس قدر رو برای اخراج حرکت قصری آمازه. از مقدمه دومش پیداست که میگه و محال ان یکون الکمال طبیعی مقابل لشه، بحثش در کمال طبیعیه، به قصر کاری نداره. پس قدم آورده برای تفهیم همون کمال طبیعی. البته این قول این شخص، بله این قول این قیله، بله ابن سینا بعدا معتقد میشه منتهای هیچ حرکتی کمال بر حرکت نیست، نه طبیعیش نه قصدش. مستدل اینطوری داره میگه، میگه طبیعی کمال هست، قصدی کمال نیست. ابن سینا میگه شمش کمال نیست، کمال متحرک ممکنه باشه، کمال حرکت نیست، مزیل حرکته، قطع حرکته، قطع حرکت که کمال حرکت نیست. این بعدا میگه ایشون، میگه که این منتهای حرکت کمال برای متحرک است، یا شاید کمال برای محرک هم باشه، برای محرک نمیگه، برای متحرک میگه، اما کمال حرکت نیست، قطع حرکته، حرکت از بین میبره، چه تو کمالی. اما مستدل داره میگه حرکت قصدی کمال نیست، حرکت طبیعی کمال است. شما دیگه برش نقض بکنید که حرکت قصدی هم منتهاش کمال است برای حرکت قصدی، او برمیگرده به شما همون جواب شیخ میگه، میگه که منتهای حرکت کمال حرکت نیست، و شما برمیگردید بهش میگید که منتهای حرکت طبیعی هم کمال حرکت نیست. الان این قول این قائله، ولی واقعیت اینه که چه سکون قطری باشه چه سکون طبیعی باشه، هیچ کدومش کمال حرکت نیست. قایت به قایت حرکت هستن یا قاطع حرکت هستن، ولی کمال حرکت نیستن. خب پس روشن شد که چرا قد آورد. و ان یکون شیء یؤدی الی مقابل و ضد، این هم دلیل دومه. عطفش میگیریم بر ان یکون الکمال الطبیعی مقابلا لشیئین، تا لفظ محالون که بر اون معطوف اون علیه در آمده بود بر این معطوف هم در بیاد. عبارت اینطور میشه و محالون ان یکون الشیء یؤدی الی مقابل و ضد، محال است که شیء به سمت مقابل و ضدش بره. پس اگر سکون فوق ضد باشد و حرکت به سمت او برود، محال لازم میاد. بنابراین باید بگیم سکون فوق ضد نیست، تا اگر حرکت به سمت او رفت محالی پیش نیاد. میشه
تو حالت
زده آرز اول شما دارید اشکال بر کجا میکنید؟ بر حرف ابن سینا که بعدا میخواد بیاد؟
نه
که عرض کردم سکون کمال حرکت نیست، بلکه کمال متحرکه. اون رو دارید اشکال میکنید، هنوز بحثش نمیده. اونجا دارید اشکال میکنید یا و بحثی فعلی ما، یعنی یه اشکال دیگه بر قیل میخواد وارد کنید، اشکال سوم اینجوری میفهمید. خب اون وقت ذات چی میشه، آرز چی میشه در اینجا در این حرف شما؟
این
شما اینطور میفرمایید مثلا فرسون یه جسمی داریم سفیده، این داره به سمت سیاهی حرکت میکنه، آیا به سمت ضدش داره حرکت میکنه؟ میفرمایید که به سمت ضد ماهیتش حرکت نمیکنه، به سمت ضد عارضش داره حرکت میکنه. یعنی این جسم ماهیتش جسمیته، عارضش بیازیته، این داره حرکت میکنه به سمت سواد، به سمت ضد ماهیتش حرکت نمیکنه، نمیخواد جسمش رو چیزی بکنه، به سمت ضد عارضش حرکت میکنه که عارضش بیاز بود، حالا میره که ضد این عارض رو بگیره. اینو میفرمایید؟
ضد
عارض
اول کمال
بوش برای ماهیتش شیر متحده نمیشه دید. بعد اون وقت میفهمید که اون ضد عارض اول کمال باشد برای همین متحرک. خب بله، از کردیم که خیلی چیزا میتونه کمال متحرک بشه، ولی بحث این قائل اینه که کمال حرکت رو میخواد پیدا کنه، به کمال متحرک کار نداره. اون شما میفهمید کمال متحرکه، متحرکی که سفیده، حالا یه چیزی پیش آمده که باید سیاه بشه، خب کمالش در سیاه شدنه، ولی این کمال کمال متحرکه نه کمال حرکت. این همون اشکالیست که بعدن ابن سینا برای این آدم وارد میکنه. شما غیر از اون دیگه بیانی نکردید، همون رو گفتید منتها اون سکون رو میگفت کماله، ابن سینا میگه ثبات کمال. مثلا اون میگفت سکون کمال حرکته، ابن سینا میگه ثبات کمال حرکت نیست، کمال متحرک. تثبت کمال حرکت. مثلا اصلا جوهر به ضد خودش منتهی نمیشه، ولی او حرکت جوهری رو قبول کنه. بله؟ چیه؟
جوهر
اصلا ضد نداره. جوهر ضد نداره. جوهر ضد نداره. هیچ وقت جوهری به ضد خودش منتهی نمیشه چون ضد نداره. ولی او حرکت جوهری رو قبول کنه. ولی او حرکت جوهری رو قبول کنیم بازم حرکت جوهر به سمت ضد خودش نیست چون ضد نداره. فهذا ما یقال. اما انا فلم یتزلی. ایشون میگه چطور شما میگید که حرکت به سمت ضد خودش نمیره؟ ما بسیاری از جهات داریم که شی به سمت فقدان خودش میره. فقدان از ضد بدتره. حالا ممکنه ضد منشأ فقدان بشه، ولی فقدان حاصل گرفتار شدن به ضد، وقتی شی گرفتار ضدش میشه مفقود میشه. شی به سمت فقدان خودش میره، شما میگید به سمت ضدش نمیره. حرکت وقتی داره به سمت سکون میره، حالا سکون میخواد کمالش باشه یا نباشه، البته نیست، ولی این داره به سمت حرکت، داره به سمت فقدان خودش میره. شما میگید به سمت مقابلش نمیره، به سمت ضدش نمیره، به سمت فقدانش که داره میره. پس این قانونی که گذاشتید که حرکت را حتما به سمت کمالش باشه، نه، حرکت به سمت فقدان هم میره در حالی که فقدان کمالش نیست. این مطلب اولشه، مطلب دومشون همینه که اصلا این سکون کمال برای حرکت نیست، سکون کمال برای متحرک. متحرک وقتی داره حرکت میکنه یه جا که میرسه ساکن میشه، لااقلش اینه که استراحت میکنه، استراحت اینه کمال برایش. و اما انا فلم یتزلی ان الشیء لا یؤدی الی مقابله. این دلیل دومش گفت محال است که شیء یؤدی الی مقابله و زید. ابن سینا داره اون رد میکنه. برای من روشن نیست که شیء لا یؤدی الی مقابله به معنا انه لا یعقبه مقابله، به این معنا که در عقبش مقابلش نمی آید. اینو من قبول ندارم. بعضی چیزها در عقبشون مقابلشون واقع می شود. ولو کان کذالک، یعنی اگر این شی این درست بود که شی به سمت مقابلش نمی رفت، لما جاز ان یعدل حرکه الی فقدان الحرکه. هیچ وقت جایز نبود که حرکت بده به سمت فقدان حرکت، بلکه حرکت مستقیم باید تا ابد ادامه پیدا می کرد و هیچ وقت تمام نمی شود. چون اگر تمام بشه معنیش اینه که حرکت به سمت مقابل خودش که فقدانه رفته و شما میگفتید که این محاله. و من یون که این استفهام این کاریه. و من یون که رو ان الحرکه به طبع الافق انما هی حرکتون به طبع الافق لیحصول منه سکونون به طبع. چی این مطلب رو انکار دارد که حرکت به طبع الافق این چنین حرکتی الافقی هست تا ازش سکون به طبع حاصل شده؟ همه اینو قبول دارن که حرکت الافق میره تا ساکن بشه. حرکت الافق مثلا برای آتش انجام میشه، برای هوا حاصل میشه. خب این آتش که داره میره بالا میره یه جا ساکن بشه. سکون یعنی قطع حرکت، یعنی فقدان حرکت. چه کسی انکار دارد که حرکت به طبع الافق حرکت به طبع الافق باشد به این امید که لیحصل منه سکون به طبع. اون ان الحرکت به طبع الافق میشه اسم انما هی حرکتون به طبع الافق لیحصل منه سکون به طبع. تمامش میشه خبر اینه. اون لیحصل رو جداش نکنی، لیحصل هم جز خبره. حرکت به چه کسی انکار دارد که حرکت به طبع الافق حرکت به طبع الافق هست به این جهت که از چنین حرکتی سکون به طبع حاصل شد. لیحصل منها سکون به طبع. ضمیر منها رو مذکر آورده. به حرکت هم باید میدونم. شی بگیریم؟ همه دارم. میگو من یکون شی یو حدی الا مقابل و زد. شی عبارت از حرکت بود. حالا ابن سینا به جای اون شی حرکت میاره. منتظر زمین رو به همون شیع مذکرم برمیده. ولی میشه. در سطر 11 هم گفت و انگکون شیع یا عدی الا مقابل وزد. و منظورش از شیع حرکت بود. هر شیعی که نه از حرکت قرار داد. حالا ابن سینا به اعتبار اون شیعی که کنایه از حرکت شد زمین راجع به حرکت رو مذکر برمیده. من نسخرم نگاه کنم ببینم. اونم همینطوره. یعنی این جمله یحصول منه این نسخه دوم هم منه ارزش مذکره. ولا شکه ان هذه الحركه مؤدیه الى فقدان نفسها. هازال حرکنی حرکت به طبع الافق که توی جمله ملیون کر بیانش کردیم، شکی نیست که این حرکت داره به فقدان نفسش منتهی میشه، معدیست و منجرد است، به تعبیری منتهیست به فقدان نفس خودش، به فقدان خودش. پس داره میره که ازش سکونه به تب حاصل بشه و سکونه به تب فقدان حرکته، پس این حرکت داره میره به سمت فقدان خودش. چطور شما میگید که شی به سمت مقابلش حرکت نمی کنه؟ فقدانش مقابلشه و به سمت این فقدان حرکت کرده. این اشکال اول بود که ابن سینا بر این قائل وارد کرد. اشکالش این بود که گفتی حرکت به سمت مقابل انجام نمیره، بطلب باطلیش، حرکت به سمت مقابل انجام میشه. اشکال دوم این که شما گفتی سکونه در فوق این کمال است برای حرکت و این اشتباه است. سکونه در فوق کمال حرکت نیست، کمال متحرکه. اشتباهی گفتی کمال حرکت. چنین توضیح دادن، میگه که سکون فوق قاطع حرکته و مزیل حرکته. چطور کمالیست که قاطع است و مزیل؟ و لم یتزلی، این لم یتزلی حتی بر اون لم یتزلی قبله، اشکال شده در اشکال دومه. و لم یتزلی که سکون فوق کمال حرکت باشه به این معنا که حرکت تستکمل و بذالک، یعنی با این سکون کامل بشه، اینو من قبول ندارم. چرا میگه به معنا؟ چون کمال به معنای منتها هست، اما کمال به معنای مکمل نیست. ایشون میگه که برای من واضح نیست که سکون فوق کمال حرکت باشه، کمال به معنای منتها هست. ایشون میگه منظورم کمال من منتها نیست، منظورم از کمال اینه که به من ان الحرکت تستکمل و بذالک، حرکت کامل شود به این سکون. اینو قبول دارم که اینو برام واضح نیست که چه نوع سکون کمال برای حرکت، که حرکت رو کامل کنه، بلکه کمال به معنی این که حرکت دیگه به کمال رسید، از این بعد نمیخواد به جلو قطع میکنه. اینو قبول داریم، ولی کمال به این معنی قبول داریم. ولی این نماغه کمال متحرک خوبه، یعنی سکون فوق کمال متحرک است. و اما حرکت فعنه ها تفسد و تبتل و بهی به این سکون فوق. حرکت الافوق با سکون با سکون فوق قطع میشه، باطل میشه، فاسد میشه. چطوری سکون رو کمالش میدید؟ مگه کمالش شعر رو باطل میکنه؟ و عمل حرکت به این نهاد تفسد و تبتل و بهی، بهی یعنی به سکون. و ذالکه لیسه کمال حرکت، ذالکه یعنی سکون یا فساد و بطلان، کمال حرکت نیست. بل فساد الحرکت انما هو کمال للمتحرک یحصل للمتحرک بالحرکت. بله قبول داریم که فساد حرکت این کمال متحرک است، اما کمال خود حرکت نیست. کمال متحرک است که با حرکت برای متحرک حاصل میشه، یعنی متحرک حرکت میکنه تا این کمال رو به دست بیاره. کمال خودشه و قاطع حرکته، مزیل حرکته. بلکه فساد حرکت همانا کمال است برای متحرک، که این کمال حاصل می شود برای متحرک به وسیله حرکتی که این متحرک انجام می دهد. حالا چطور کمال مهر متحرک این سکون؟ به این صورت که مثلا متحرکی را افتاده به سمت بالا، خسته شده، این رسیدن به اون بالا و سکونی که برش وارد میشه کمال اوست، کمال متحرک است، به این معنا که استراحت میکنه، تجدید قوا میکنه، حرکت دوباره شروع میکنه. ولی فساد حرکت کمال متحرک است که حاصل میشود برای متحرک به توسط حرکت. از حرکت به سمت کمال متحرک انجام می شود، نه به سمت کمال خود حرکت. این و این دین نظر خود ابن سیناست که خوبه بزنید هر جلسه.